جلسه چهارم، مبحث
معنای خوب بودن،
زمان 56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من ده فهرستی از بحث‌های گذشته رو عرض می‌کنم که یه نظمی هم در ذهنمون پیدا بشه، دیگه به مباحث گذشته بر نگردیم. معنای دقیق خوب بودن رو گفتیم جستجو کنیم. فائده های درک دقیق معنای خوب بودن رو خدمت سروران خودم عرض کنم. سه تاشو قبلا گفته بودیم، یکیش رو هم امروز اضافه میکنیم. معنای دقیق خوب بودن رو اگر کسی بفهمه، اولین فایدهش اینه که فلسفه خوب بودن رو هم میفهمه. اگر ما خوب بودن رو دقیقا پیش خودمون معنا کنیم، چرا باید خوب باشیم رو هم میفهمیم. این یک. دومین فایدهش اینه که فلسفه حیات و زندگی دنیایی رو هم انسان دقیقا متوجه میشه. فلسفه حیات خیلی مهمه. چرا من توی دنیا دارم زندگی میکنم؟ یه وقت میگی من چرا خلق شدم؟ اکثر کسانی که میگن من چرا خلق شدم، سوالشون این نیست. چون اگه ما هم مستقیم تو بهشت آفریده شده بودیم، این سوال رو نمیکردیم. گفتیم به به چه جایی، ایول بابا، کی ما رو خلق کرد؟ خدا بابا، خدا دمت گرم، تموم میشد، سوال برطرف میشد. چون ما اینجاییم و تو اینجای ناملایماتی رو میبینیم، سوال میکنیم منو چرا خدا خلق کرده. تفسیر دقیق منو چرا خدا خلق کرده اکثر اوقات این است که منو چرا خدا اینجا خلق کرده، چرا اینجا گذاشته، اینجا کجاست دیگه؟ چون میبینیم میابیم اینجا با ما نامتناسبه. فلسفه حیات رو هم میفهمه کسی که فلسفه خوب بودن رو بفهمه. خب ما اینو در معنای خوب بودن سعی کردیم که واضحش کنیم که چرا باید خوب بود و چرا اساساً خلق شدیم. خوب بودن رو یه جوری معنا کردیم که این دوتا سوال رو هم جواب میداد. خوب بودن معنای دقیقش که درک بشه، میفهمیم چرا اصلا باید خوب باشیم و میفهمیم اصلا چرا به دنیا اومدیم. به دنیا اومدیم. فائده سوم درک دقیق معنای خوب بودن این است که انگیزه خوب بودن تقویت میشه و انگیزه جدا شدن از بدی‌ها تقویت میشه. همیشه ما دنبال تقویت انگیزه خوب بودنیم. بیایم معنای دقیق خوب بودن رو بفهمیم، انگیزمون قوی تر میشه برای خوب شدن. فائده چهارمی که روزهای قبل نگفتیم امروز اضافه بکنیم تا بعد بازم فهرست بحث رو بگیم و نکات جدیدش رو اضافه کنیم، این است که اگر ما معنای دقیق خوب بودن رو بفهمیم، نه تنها انگیزه پیدا میکنیم برای اینکه خوب بشیم، بلکه برنامه خوب شدن هم پیدا میکنیم. میفهمیم چجوری باید خوب بشیم. در مسیر خوب شدن اولویت ها رو تشخیص میدیم، در مسیر خوب شدن اولویت ها رو تشخیص میدیم، در مسیر خوب شدن قدرت برنامه ریزی پیدا میکنیم. خیلی اهمیت داره. خیلی ها میگن من کجا شروع کنم، خیلی ها میگن که من کدومش مهمتره باید بهش بیشتر اهمیت بدم، خیلی ها میگن که در تقدیم و تأخر برخی از امور من دچار حیرت میشم، نمیدونم کدومو اول انجام بدم، کدوموشو بعدی انجام بدم. خیلی ها در شناسایی وضعیت خودشون که من الان حالا چقدر خوبم چقدر بدم، دچار ابهامم، دچار ابهام هستن، اگر معنای دقیق خوب بودن درک بشه، فائده طلایی فوق‌العاده‌ای که داره اینه که آدم برنامه خوب شدن رو تشخیص میده. به مرورها حالا ما هم یکمی با هم همکاری خواهیم کرد در به دست آوردن برنامه. وقت تازه شما میدونید برنامه هر کسی هم با دیگری فرق میکنه، مشترکات زیادی رو داریم در مسیر خوب شدن، ولی بنابر احوال آدم ها، موقعیت آدم ها فرق میکنه. یه نفر خوب شدنش به اینه که به پدر مادرش احترام بگذاره، یه نفر دیگه خوب شدنش به اینه که تنبلیشو بذاره کنار. یعنی برای او کلیدی ترین کار گذاشتن کنار گذاشتن تنبلیه، برای دیگری کلیدی ترین کار بنابر شرایط خاصی که داره احترام پدر مادره، برای دیگری کلیدی ترین کار درس خوندنه. حالا به طور کلی به همه میگن درس بخونید، احترام بذارید به پدر مادر، تنبلی رو کنار بذارید، به همه همین رو میگن. ولی آدم اگه بخواد برنامه دقیق خودش رو پیدا بکنه و حتی بین خوبی هایی که به همه توصیه میشه یه برنامه بین اینها درک بکنه و تشخیص بده، اگه بخواد این برنامه رو تشخیص بده، خیلی خوبه که معنای خوب بودن رو دقیق بفهمه. تو بگو من چی میخوای؟ من بدونم چی کار باید بکنم. خدا، آقای دین، آقای اولیاء الهی که از من میخواید آدم خوبی بشم، یعنی چی بشم؟ یعنی شو اگه برام واضح کنید خودم هم یکمی میفهمم باید چی کار کنم. ما این مدتی فیزیوتراپی میرفتیم، این فیزیوتراپ با ما کار میکردیم، پای ما راست نمیشد، میخواد پای ما راست کنه و اینم چیکار کنه و بعد همجوری دستور میداد ما گوش میکردیم. بعد گاهی از اوقات دستوراتش رو دقیق گوش نمیکردیم، میگفت بابا اینجوری، ما خب تو نگفتی آخه اینجوری، خب هی مجبور میشد رفتارهای ما رو اصلاح کنه. آخر سر روش گفتم ببین چیکار میخوای بکنی، به من توضیح بده، من خودم با تو همکاری کنم. بابا من میخوام این قسمت رو اول گرمش کنم بعد بکشمش، وقتی میخوام بکشمش اون طرف رو کار دارم، ولی این طرف باید درد نگیره. خب حالا این حالا من فهمیدم، باید با همکاری میکنم که بهتر این درست بشه. معنای خوب بودن دقیق درک بشه، آدم با اولیاء خدا همکاری میکنه، آدم با خدا همکاری میکنه، یعنی برنامه رو میفهمه چیه، بهتر تو این برنامه عمل میکنه. این حرف جدای از اون حرف قبلیه که گفتم انگیزه خوب بودن پیدا میکنه. پس چهارمین فائده درک دقیق معنای خوب بودن درک بهتر برنامه است. به تعبیر درک بهتر اولویت ها و اولویت هاست. این هم زیاد شرح ندیم، ازش بگذاریم. خب معنای خوب بودن حالا چیه؟ معنای خوب بودن رو به بزرگ شدن روح انسان، به وسعت یافتن روح انسان، به ظرفیت پیدا کردن روح انسان در همه ابعاد، در همه جوانب ترجمه کردیم. در همه ابعاد رو نامگذاری کردیم، در طول یعنی زمان رو در نورده، در عرض یعنی عالم هستی رو، آدم‌ها رو خوب ملاحظه کنه، همه چیز رو در اطراف خودش خوب ببینه، در عمق یعنی باطن دنیا رو ببینه، کمی تا قسمتی عارف بشه، در ارتفاع یعنی خدا رو ببینه. معنای دقیق خوب بودن رو به بزرگ شدن در ارتفاع، در عمق، در طول، در عرض ترجمه کردیم که هر کدوم از این اصطلاحات هم اصطلاحات ذوقی نیستن. ببینید هر کدوم براش یه سلسله معانی گذاشتیم. بعد عرض میکنم بر چه مبنایی ما این رو ترجمه کردیم، مبناش رو هم امروز میگم، ولی مبناش رو روزهای قبل نگفتیم. الان دارم فهرست روزهای قبل رو عرض میکنم که برای هر کدوم از اینها معنای خاصی در نظر گرفتیم. چرا؟ چه استدلالی هست بماند؟ انسان آمده است به این دنیا ظرفیت پیدا کند در همه ابعاد. نام هر کدوم از ابعاد رو هم گفتیم، معنا هم فلسفه هم براش قرار دادیم، با هم صحبت میکردیم. اون وقت در هر کدوم از ابعاد هم باید در بینشها ارتقا و وسعت پیدا کند، هم در گرایشها وسعت پیدا کند. طول، عرض، عمق، ارتفاع، هشتا. در ارتفاع بینشش ارتقا پیدا کنه، در ارتفاع گرایشش ارتفاع پیدا کنه، در عرض بینشش، در عرض گرایشش، در عمق بینشش، در عرض، در عمق گرایشش، در طول بینشش، در طول گرایشش. مثال هاش هم زدیم. این معنای خوب بودنه، وسعت یافتن روح انسان. چرا انسان باید خوب بشود، یعنی وسعت پیدا کند؟ برای اینکه آن دنیا انسان حقیقی ترین خواستش خداست. خدا در روح انسان‌های بزرگ با ظرفیت قرار می‌گیرد. خدا پاسخگوی نیاز انسان‌های بزرگ است. انسان باید بزرگ باشد تا بتواند نیاز خود را به خدا برآورده کند، چون خدا که کوچولو نیست. همگی من الله اکبر، این از بزرگیش حرف می‌زنیم. معنای خوب بودن رو به بزرگ شدن، وسعت پیدا کردن ترجمه کردیم. دلیلمون چیه؟ دلایل رو اشاره نکردیم، باز اشاره میکنم، اضافه به مباحث قبلی، منتها نیاز به تفصیل فعلا نداره، چون دیگه کلاس که نیست، منبره. و اون هم این هستش که شما حالا از کجا فهمیدی که خوب بودن یعنی بزرگ شدن؟ یک، از راه تحلیل مصادیق خوب بودن و بد بودن. وقتی که شما تحلیل میکنی صبر رو، میبینی صبر میخواد به نوعی روح انسان رو کش بیاره. وقتی که کرم رو تحلیل میکنی، میبینی انسان رو خدا با توصیه به انفاق و کرم و بخشش میخواد روحش رو در عرض کش بده، این بزرگ بشه، بتونه آدمهای دیگر هم ببینه، فقط خودش رو نبینه. وقتی که شما هر کدوم از فضیلت ها رو تحلیل میکنی، میبینی هر کدوم از این فضیلت ها، هر کدوم از این طاعت ها، هر کدوم از این کارهای خوب، هر کدوم از این حالهای خوب، چه کار خوب، چه حال خوب، چه نگاه صحیح و درست و عمیق، کارشون با انسان اینه که روح انسان رو دارن وسعت میدن. یه دلیلمون این بود، تحلیل مصادیق. تحلیل مصادیق رو چجوری احتجاج میکنیم؟ میگیم شما نقیض بیار. نوعاً همه فضائل دلالت بر بزرگ شدن روح دارند و همه رذائل و چه مشترکشون دلالت بر کوچک شدن روح دارند. یک روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که دیروز اشاره کردم، منتها گاهی از اوقات گله میشه که شما خود روایتم بخون. آدم دستش هم میگیره، نمیخونه، من این دیگه محکم گرفتم که یادم باشه بخونم، چون من میگم که خب رفقا میرم مراجعه میکنن، یکی روایت بخواد میره مراجعه میکنه، بعد نمیرم مراجعه کنم، میگم همونجا بخون. حالا ببین این روایت رو، این روایت یه نمونه است، یک نمونه ای که کمی تا قسمتی واضح هم هست در این که معنای خوب بودن یعنی بزرگ شدن، معنای بد بودن یعنی کوچک شدن. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید انما الدنیا منتها بصر الاعمى، دنیا آخر نگاه یه انسان کوره. اعمى در قرآن یعنی آدم بد. اعمى یکی از اوصاف صم بکم عمی، یعنی عمیون یعنی اعمى، یعنی کی؟ یعنی آدم بد، آدمی که کوره. خب یعنی چی کوره؟ چرا به آدم بد میگید کور؟ میفرماید که انما الدنیا منتها بصر الاعمى، دنیا آخر نقطه دیدشه. ولا یبصر مما ورائها شیئا. بعد از دنیا دیگه چیزی نمیبینه. ببین آقا اینا تعبیرهای امیرالمومنین میبینی دلالت میکنه برای اینکه تو باید نگاهت عمق پیدا کنه. بعد از دنیا چیزی نمیبینه، آخرت رو نمیذاره جلو، دنیا رو بذاره عقب. بگه تو فقط چرا دنیا رو میبینی، چرا آخرت رو نمیبینی؟ آخرت رو میذاره عقب، دنیا رو میذاره جلو، بعد میگه که تو برو تا به آخرت برسی. والبصیر ینفذها البصر، و انسان بصیر، انسان بینا، انسان خوب. بصیر یکی از اوصاف و یکی از فضائل آدم خوبه. والبصیر ینفذها البصر، نگاه خودشو نفوذ میده از دنیا، میره جلوتر. حالا یا به عمق دنیا میره میشه عمق، یا به بعد دنیا میره میشه کجا؟ آخرت، طول. اگه به بعد دنیا از نظر طولی نگاه کنی به آخرت نگاه میکنی، اگه به عمق دنیا نگاه بکنی میبینی غذایی که داره میخوری داره میگه سبحان الله. مرغی که داری میخوری میگه سبحان الله. غذا میخوری غذا میگه من به خاطر خدا نوکر تو شدم، ولی تو رو میخوردم تو بجه که منو بخوری. گوشت گوسفند داری میخوری، برنج داری میخوری، برنج بهت میگه که ببین من عشقم اینه، بری عمق دنیا، من عشقم اینه که تو منو بخوری، بری بشه خدا، ولی تو رو به اندازه کود خودم هم حساب نمی کنم. اون برنجه به آدم میگه کود میخواد، گیاه کود میخواد. بری تو عمق دنیا. یعنی والبصیر ینفذ و حل بصر، بصیر نگاه خودش رو نفوذ میده. و یعلم و انت داره وراءها، بصیر میفهمه آخرت دار، محل زندگی، محل قرار بعدشه. یعنی همش داره میکشه آدمو برای اون وسعت. بعد عبارت دیگری میفرماد خب این نتیجه چی میشه؟ والبصیر منها متزود والاعمى لها متزود. میفرماد بصیر از دنیا توشه برمی‌داره برای بعد، بعد اون بعدی که میبینه روحش هم کشش داره به اون بعد. عزاداری کوچولو امام حسین، حالا عزادار که کلا روزای قبل گفتیم که یه بزرگی دارن چون داره احساس خودشو برده. البته اینم معجزه امام حسینه، تا 1400 سال پیش تا یه آدمی که نه دیده نه شناخته از نزدیک، نه لمس کرده، نه محبتی ازش چشیده، عزادار اساسا انسان بزرگیه. ولی این انسان بزرگ، بزرگ کوچیکی داره دیگه، کوه بزرگه، کوه بزرگ داریم، کوه کوچیک داریم، قله مرتفع داریم. عزادار بزرگ اونیه که دوست داره از مجلس اعضای امام حسین که لذت میبره بره پیش خود امام حسین بگه ای امام حسین پیش خودت چقدر صفا میدی که مجلس ذکرت اینقدر صفا میدی. عزادار کوچولو تو مجلس امام حسین کیف میکنه، به ذهنش نمیرسه که ببین پیش خود امام حسین خیلی کیفش بیشتره. عزادار بزرگ آرزوی ملاقات امام حسین میکنه، آرزوی لقاء الله میکنه. عزادار کوچیک میگه آخ جون منو بذار خدا تو این دنیا بمونم، همش میرم سینه زنی. یعنی اونقدر بزرگ نشده. عزادار بزرگ میگه که مجلسی که از زهرا توش باشه در اون دنیا گریه کنه، منم بشینم پیشش گریه کنم، این چقدر، اون چقدر صفا داره. این بزرگ میشه، میکشه علاقش هم به اونجا کشش پیدا میکنه، نه تنها نگاهش. دلیل ما برای معنای خوب بودن یکیش تحلیل مصادیقه. دونه دونه مصادیق رو شما نگاه بکنید، میخواد تو رو بزرگ کنه، هر کدوم به تعبیری، هر کدوم به تفسیری، ولی در نهایت نتیجه شکیه. دلیل دوم ما برای این که معنای خوب بودن یعنی بزرگ شدن چیه؟ نگاه به آخرت. وقتی که ما اعتقاد به آخرت داریم، به آخرت نگاه میکنیم و رابطهشو به این با این دنیا نگاه میکنیم که ما چرا داره قرارمون اونجاست،
نسبت این دنیا دوران موقت کارگاهی پرورشی رشد پیدا بکنه، آدم بره اون دنیا. رابطه دنیا آخرت رو با هم خوب تحلیل میکنی، از راه تحلیل باور آخرت و تحلیل رابطه دنیا و آخرت میفهمی که ما بناست بزرگ بشیم. تا حالا بحثش رو جلسات قبل کردیم، اینو دیگه ادامه نمیدیم. و بعد نکته سوم که دلیل ماست برای اینکه فلسفه حیات بزرگ شدنه، فلسفه خوبی ها بزرگ شدنه، دلیل سوممون تحلیل صفت نازنین مهم زشت مزخرف تکبره. نازنین میگم به دلیل اینکه این سادگی از دل بیرون نمیره، لامصب به تمسخر گفتم نازنین. بعد مهم که خیلی مهمه، او عبادی رو زمین زده، زهادی رو زمین زده. اصلا ما یه در داریم تو جهنم فقط مخصوم متکبرینه. در روایت داریم که همه اهل جهنم بوی بهشت رو استشمام میکنن غیر از متکبرین. بدترین جای جهنم جای متکبرینه. تکبر این سادگی میتونی کنارش بزنی. حالا اینم که تکبر به این سادگی کنار نمیره بحثش مطرح شد، حداقل حد اکثرش رو اشاره کردیم، یه به اون بحث ها بر نگردیم. وقتی که شما نگاه میکنید محوری ترین صفت بدبخت کننده یه انسان تکبره، همین تکبره که پس از عبادت موجب عجب میشه، همین تکبره که در مقابل دیگران خوب بودن موجب ریا میشه، همین تکبره که به عنوان حب مقام تجلی پیدا میکنه و آخرین صفتی که از اون رو به صدیقین خارج میشه، همین تکبره که ابلیس رو خارج کرد، همین تکبره که عداوت به ابا عبدالله حسین رو ایجاد کرد و این همه جنایت در کربلا آفرید، همین تکبره. وقتی آدم به محوری بودن صفت تکبر نگاه میکنه، با تحلیل جایگاه صفت تکبر کم کم به این متوجه میشه که داستان اون روی سکه هم داره. چرا انسان متکبر میشود؟ چرا انسان به سادگی متکبر میشود؟ چرا انسان به سادگی نمیتواند تکبر را از دلتون خود خارج بکند؟ چرا به هر صورتی رذیله تکبر تجلی پیدا میکند؟ چرا؟ چرا نجات از این صفت به سادگی ممکن نیست؟ تحلیلش که میکنی میبینی انسان آرزو بزرگ شدن داره. این اصلی ترین آرزوی فطری انسانه. وقت فطرت اینجا کشف شد، دلیل این میشه که فطرت و دین با هم یکی هستن. دلیل این میشه که پس خدا پاسخی برای سؤال بزرگ شدن ما قرار داده است. اون پاسخ همه خوب بودن است. منم میخوام تو بزرگ بشی عزیز من. من همه دینم برای اینکه تو بزرگ بشی. مگه تو نمیخوای متکبر بشی؟ مگه تو متکبر نشدی؟ مگه تو تکبر خود بزرگ بینی نیست؟ خود بزرگ خواهی عجولانه نیست؟ خود بزرگ طلبی منحرفانه نیست؟ اصلش درسته، من توی تو گذاشتم، ولی دین من پاسخ به خود بزرگ شدن حقیقیه. با تحلیل صفت تکبر، اینو دلایل ماست برای اینکه معنای خوب بودن یعنی بزرگ شدن. و بعد گفتیم اقدامات لازم چیه؟ اقدامات لازم بعد از اینکه درک کردیم معنای خوب بودن یعنی بزرگ شدن، توسعه یافتن، سعه پیدا کردن، ظرفیت پیدا کردن، چند تا اقدام باید بکنید. اقدام اول تمنا و تنفره. باید این بزرگ شدن رو وقتی درک کردی تمنا کنی. ای خدا اینقدر باید در تصور خودت این رو نافذ قرار بدی، به خودت تلقین کنی، باش صفا کنی، حال کنی، تابلوی زیبایی ازش تو ذهن خودت مجسم بکنی که لذت بردن از بزرگ شدن حقیقی بیشتر بشود از لذت بردن از هر لذت پست دنیایی. ای تو باید تمناش بکنی. ای خدا میشه من آقا نگو من میشه برم تو خیمه آقای امام زمان، درست حرف بزن، بگو میشه من اینقدر بزرگ بشم که امام زمان منو ریز نبینه، بگه بفرماد این لایق هم نشینی با ماست. چون کسی لایق هم نشینی با امام زمان علیه السلام میشه که روح بزرگی داشته باشه.
اون لایق هم نشینی.
کسی که روح بزرگ داشته باشه خدا اطلاعات غیبی رو براش سرریز خواهد کرد. کسی روح بزرگ داشته باشه به خدا مقرب. مثلا تقرب یعنی چی؟ ضد خدا که به خدا مقرب نمیشه که. مثل خدا به خدا مقرب میشه. اخلاقتون شبیه اخلاق خدا بکنید پیغمبر دستور داد. حالا لیسه که مثل ایشای حالیمه، هیچ کی مثل خدا نیست، ولی بوی خدا، عطر خدا، صفت خدا باید توی تو هم باشه. خدا حلیمه، تو هم باید حلیم باشی. حالا تا اونجا که میتونی هر چقدر شما شباهت به اخلاق خدا پیدا بکنید به خدا نزدیک میشید. اصلی ترین صفت خدا سر هر نماز تکرار میکنیم الله اکبر است. مهربون کوچولو هم داریم. مهربون کوچولو مثل یه مامانی که فقط به بچه خودش مهربونه، به هیچ کس دیگه مهربون نیست. حاضر همه رو زیر پای خودش له کنه. مامانا به همه مهربونن، ولی حالا مثال در مثل مناقشه نیست. اولین کار تمنا و تنفره. تنفر از کوچک شدن به خاطر اینکه تو بدت میاد از کوچک شدن، حقیر شدن به معنای واقعی کلمه در این بحث ما، روحت کوچک بشه، اینقدر بعد از این بدت بیاد که بعد به خاطر اینکه کوچک نشی به دنیا زیاد علاقه پیدا نکنی. میگی این خرابم میکنه، بهش علاقه پیدا کنم کوچک میشم. من اینقدر حالم به هم میخوره از اینکه کوچک بشم، حقیر بشم. آی آدمی که تکبر کشتته، تکبر اصل ریشش در وجود تو عشق به بزرگ شدنه. دنبال این باش که کوچک نشی، حقیقتا نه علکی. متنفر باش از کوچک شدن. بعد به خاطر اینکه کوچک نشی نگاه حرام نکن، کوچکت میکنه. نگاه حرام کوچولوت میکنه. اولین کار اینه که تنفر پیدا کنیم از بد شدن یعنی کوچک شدن. بد شدن رو اینجوری بعد از اینکه فهمیدیم اینجوری باشه تو. و تمنا بکنیم، آرزو بکنیم بزرگ شدن رو، یعنی خوب شدن رو. قدم دوم تفسیر تک تک خوبی ها و بدی ها به بزرگ شدن و کوچک شدن. اینم شرحشو دادیم. با هر خوبی برخورد کردی بگو خب من ببینم الان این یعنی چجوری یعنی بزرگ شدن، این یعنی چجوری یعنی کوچک شدن. تفسیر کنی با دونه دونه. اولش کلن بزرگ شدن رو دوست داشته باشی، کلن کوچک شدن رو بدت بیاد، بعد بیای تو مصادیق جزئی درک خودت رو سرایت بدی. سومین قدم دشمن بزرگ شدن تو تن دادن به حقارت و کوچکی نیست. سومین قدم که دیگه این فهرست جلسه قبلمون داره تموم میشه دیگه، سومین قدم از بین بردن دشمن بزرگ شدن. دشمن بزرگ شدن چیه؟ این که آدم خودشو ول کنه کوچیک بشه؟ نه، این که آدم به صورت کاذب خودشو بزرگ بکنه، خودشو بزرگ ببینه، خودشو بزرگ بخواد. کاذب بزرگ بشه، کاذب بزرگ ببینه، کاذب بزرگ بخواد خودشو، یعنی تکبر. سومین قدم این که مقابل تکبر وایستی. هر چی تو مقابل تکبر وایستی بیشتر بزرگتر میشی. تا اینجا بحثمون حدوداً رسیده بود. باز این فهرست رو ادامه میدم، بعد نکات جدید فهرست جدید رو هم، فهرست آخر رو هم عرض خواهم کرد. در مقابل تکبر که اقدام اساسی سوم ما هست، باید چیکار کنیم؟ مقابله کردن با تکبر این چند تا راه اساسی رو داره. برای چی میخوای با تکبر مبارزه کنی؟ آقا یه نفر از وسط جلسه شما یه تیکه شنید، شما میرید محرم در اون تکبر صحبت میکنید، یکی از بدی های خیلی مهم. آره نه، بگو نه نه، ما در مورد همه خوبی ها بدی ها داریم صحبت میکنیم، نه در مورد یکی از بدی ها. ما این تکبر افتاده سر راهمون به عنوان بزرگترین مانع، یه مانع حیاتی و فراگیر در مقابل همه خوب شدن. آقای من، عزیز دلم، وقتی که خدا میبره آدم ها رو تو جهنم، یا قرآن رو برات میخونم، میبره تو جهنم میگه آی آی عداعت فریدن میاره که من دیگه نمیتونم در بیارم بقیهش رو. انشالله هیچ کدوم ما اهل عذاب نباشیم که راحت داریم به اهل عذاب میخندیم. میمونم بترسیم وقتی اینا رو میشنویم. انشالله نیستید شما خیالتون راحت دارید تو بهش نگاه میکنیم این جهنمی ها چه نره میگذه تا میره تو عذاب. خدا بهش میفرماد که ذوق بچش انکه عزیز تو خیلی خودت رو تحویل میگرفتی چی شد دهنت کج شد. این لحن مامورای جهنم آخری اینجوری هم قد داره بستن چی شد تو که خیلی با کلاس بودی برای خودت. به همه آدم بدا اینو میگن ذوق انکه عزیز. عزیز یعنی چی؟ خیلی گرامی بودی. یه چیزی تو مایه های تکبر یه جلوه عزت نابجا میشه تکبر. تو روایت داریم عزت نابجا تکبره. تو خیلی گرامی بود. چی شده؟ قیافت ریخ. این چه قیافه ای برای خود درست کردی؟ این چه مثل گربه میو میوت افتاده؟ این چی اصلا من رو بزنم زوزه داری میکشه چیه؟ خیلی گنده بودی. چی شد؟ کوچیک شدی؟ به همه بدی ها اینو میگه. پس ما وقتی داریم از تکبر صحبت میکنیم از نجات از جهنم صحبت میکنیم. از روح همه بدی ها، از مایه همه بدی ها صحبت میکنیم. ما در پی معنای خوب شدن، تحقق روح خوب شدن در وجود خودمون هستیم. از یکی از صفات صحبت میکنیم. البته یه تکبر هست که یکی از صفات هست. اونم تکبر مثلا به معنای خاص کلمه. آدم برای یه کسی تکبر کنه. آدم برای مردم قیافه بگیره. این مثلا میشه تکبر. تکبر در مقابل امر خدا داریم. تکبر در مقابل ولی خدا داریم. تکبر در مورد خود خدا داریم. تکبر در مقابل خلق خدا. تکبر رو به این چهار قسمت تقسیم میکنن. بعد هر کدوم از قسمت‌هاش هم تقسیماتی داره که بماند. خدا انشالله تکبر این چهار تا تکبر رو در ما از بین ببره. حالا گفتم بذارید مثالاشو بزنم. میخواییم راه های مبارزه با تکبر رو ببینیم. تکبر در مقابل خدا که کم داریم. کسی خیلی بیشعور باشه در مقابل خدا تکبر بکنه. خدا هم که زیاد جلوی آدم نمیاد که. پادشاهه. اون بالا وایستاده کنار. اولیا خودشون میفرسته جلو. علی نازنین خودشون میفرسته جلو. وقتی که زورشون نمیرسه به خدا تکبر کنن یا خدا رو گیر نمیارن جلوش تکبر بکنن یا امتحان نشدن با خود خدا تکبرشون، ولی ابن ابی طالب تکبرشون ابراز میکنن. تکبر به ولی خدا اون داغی است که ما رو دور هم جمع کرده. اون دردی است که همیشه براش میریم ان شاء الله خودمون بسازیم. اون سعادتی است که ما بچه شیعه ها لااقل داریم. لااقل که حالا بگذارید اینو بعداً باید در موردش صحبت بکنیم. تکبر در مقابل امر خدا، تکبر در مقابل خلق خدا هم که واضحه. تکبر در مقابل امر خدا را من یه نمکی توضیح بدم. مثلا می‌خواستم از این چهار تا این یه دونه رو توضیح بدم، گفتم بذار یه چیزی بگیم. تکبر در مقابل امر خدا که بهش میگن که آقا دستور خدا اینه. میگه آقا اونجوری که خدا دستور داده این احساس ضرورت نمی کنه. این تکبر در مقابل امر خداست. اونجوری که خدا دستور داده، من نمیگم گناه نکن، گناه که واجب انجام بدیم، میشه گناه نکنیم، زبونم لال، ولی گناه کردی بدون گناه کردی، بدون بیجا کردی، استغفار کن. تکبر نکن. اصلا کی گفته این گناهه؟ ولی ممکن تو رو خدا زیستی بیدی دادم. این تکبر شد رو تو کم میکنه خدا. یکی از فضلا به بنده میفرمودن که من خدمت از آیین خوبیه که همیشه درس از آیت الله لازم و بهجت میره خدمت ایشون بودم نمازشون یه کمی چند سال قبل. یه جوونی که به ظاهرش میمد خیلی لاوبالی باشه اومد و مستقیم رفت بعد از نماز کنار ایشون سجده گفت آقا من سوال دارم. حالا با یه لحنی همه اونجا با احترام صحبت میکنن، نه اینکه بخواد ایشون نگران احترام آقای بهجت باشه. میگفت یعنی همچه تیپی این آقا داشت. ما هی یواش میگفتیم حالا صبر کن داره تعقیبات میکنه. گفت خب سوال دارم ما هم بپرسم. خالص صبر کن الان بولم شدن تعقیبات میکنه بنده خدا.
نه خب سوال دارم. آقا من سوال دارم. آقای من خودم عالم بزرگ کنم داره ذکر میگه.
بعد بالاخره ایشون بلند شدن و حرکت بکنن. ایشون من گفت آقا من سوال دارم. حالا دیگران وایستدن میخوام مثلا استخاره بگیرن یا سوالی هکی آروم یه سوال تستی بپرسه. حالا مزاحم ایشون نشه. یه سوال تشریحی برش آورده. آقا من گناه میکنم. چیکار کنم؟ آقای بحثدن با صدای آروم فرمودن که خب گناه نکن. من نمیتونم. نمیتونم که خب سعی کن. خب سعی میکنم نمیشه. من الان بچه تهرون هم برم تهرون الان آماده از گناه. دعوت هم میکنم رفقا میرم. من چیکار کنم؟ چیکار بکنم حالا؟ حالا هی مثلا آقای بحثت یه جوری بهشون میفرمودن. اینجوری اونجوری. دست بر نمیداشت. راه هم خودش میبست. میگم راه نشون بده. آقا میگم گناه نکن. میگه نمیشه. میگم سعی تو بکن. میگه نمیشه. آقا چرا تو اومدی بپرسی؟ برو دیگه. اینا نگفتن این تیکش از طرف من دارم میگم. میگه ما یه کمی کشیدیمش کنار بهش گفتیم بابا خب حالا دیگه نکن دیگه چه سوالیه مثلا. من بعد چیکار کنم؟ این عالمه شده بعد من جواب بده. بالاخره تا در خونه گفت ما همراهی کردیم بعضی سوالاتشون کردن. ولی خب ایشون قانع نشده بود. دم خونه رسیدیم دیدم که آقای بهزاد بهشون اشاره فرمودن که بیا تو. خب همه رفتن. این فاضل ارجمند رفیق ما میگه من موندم ببینم این بالاخره میاد بیرون ببینم آقا چی بهش فرمود آخر سر. هیچی من صبر کردم و آقا رفتن داخل و ایشون هم رفتن داخل و بعضی مدت ایشون اومد بیرون. گفتم ببخشید میشه به من بگی که آقا چی فرمودن به شما؟ آقا اول فرمودن که خب مثلا نکن و اینها. من گفتم که نمیشه و اینا هرچی ایشون فرمودن من گفتم نه. فهمون خوب نداره. گناه میکنی هر دفعه گناه میکنی بعدش استغفار کن. او خود غلط کردم. میدونم غلط کردم. یعنی چی؟ یعنی معصیت کردی اما تکبر به امر خدا نکردی. تکبر به امر خدا بده. با ترک امر خدا متفاوته. حالا دوستان با نه نیفتن میگن که آقای بهجت فرمود اشکال نداره ها. آدم بخواد بره جهنم راه زیاده. شما با آیه قرآن هم میتونید تشبیه برید اونجا. بعضی ها با آیه قرآن آدم مثلا تشبیه فرمود شدن جهنم این الحکم الا لله مقابل امیرالمومنین گفتن و رفتن جهنم. حالا ما اینو گفتیم بعد نگی که حالا خب بالاخره پس میشه دیگه یه رای داره حاج آقا. اذیت نکنید که دیگه آدم این حرفو نزنه. بچه خوبی باشید. آثار بی تربیتی نداشته باشه حرفای تربیتی ما. ولی واقعش اینه که تکبر در مقابل امر خدا یعنی اینکه آقا این کار نباید بشه. نه به نظر من مهم نیست. کی گفته؟ نه شونتون انداز بالا. یه غلطی هم سر زد شونتون انداز پایین. و قیافت معلوم باشه که گفتی غلط کردم. اما قیافت هم معلوم باشه بسته. حالا نگفتی هم مهم نیست. این ما دیگه خیلی ارزونش کردیم. خداوند متعال در حدیث قدسی میفرماید یا داوود بنده من گناه میکنه همون موقع دارم من خجالت میکشه من به عزت و جلال خودم سوگند میبخشمش. یعنی این ترک امر من کرده تکبر به امر من خودش فهمیده غلط کرده. خودش فهمیده اشتباه کرده. تکبر به امر خدا، تکبر به ولی خدا، تکبر به خلق خدا، تکبر به خود خدا اینا از اون تکبرهای فوق‌العاده بدن. برای مبارزه کردن با تکبر ما برای اینکه بزرگ بشیم اولین کاری که میکنیم باید جلوگیری کنیم از ارضاء نابجای خود بزرگ طلبی. آقای من تو دوست داری بزرگ بشی؟ یه لحظه کنترل نکنی این طلب بزرگ شدنت که فلسفه حیاتته فلسفه همه خوبی هاست تو رو تبدیل میکنه به یه عنصر متکبر. چجوری؟ با عجله. با عجله و تشخیص مصداق نابجا برای بزرگ شدن که دوتا با هم ده هم تنیده است. میشه گفت دوتا نیست. عجله تشخیص غلط به انسان ایجاد میکنه. تشخیص غلط در انسان عجله رو تحریک میکنه.
مثل خورما میمونه و هستش یکیه، دوتا نیست، یه میوه خورما بده یه میوه یه درخت هسته بده و اینا رو بزن داخل هم دیگه بدن. عجله و تشخیص نابجا موجب میشه که آدم تقاضای بزرگ شدنش، تقاضای بزرگ شدنش چی بشه؟ تبدیل بشه به تکبر. بلا فاصله خودت رها کنی این اتفاق برات میفته. چی کار کنی؟ یکی از راهاشو دیروز گفتیم. اون راه چیه؟
خیلی راه طلایی بودا، ولی تحویل نمیم گرفتی یا نه؟ گرفتی تحویل؟
خواستی بزرگ بشی؟ بگو خدا من کم نمیخوام بزرگ بشم، میخوام خیلی بزرگ بشم. اگه بگی من کم میخوام بزرگ بشم، میری در خونه هم میرم و میره آتیش میزنی. یعنی میگم ها، یعنی نه که حالا قطعا میری، یعنی دارم میگم، میخوام حوصله سر نده تمامشو گفته باشم. یعنی تقاضای بزرگ شدن محدود به یک وضعیت خاصی بشه آدم خراب میشه. کسی مدحی میکنه بگه من میخوام مدح یک شهر بشم، این خراب میشه، میشه حب مقام، میشه تکبر میشه. اگه بگی که شهر چیه، من میخوام مدح اول از زهرا سلام الله علیها بشم، تمام شد، این خوب میشه، ریا و عجبم نمیگیردش، قوقاس این حرف، ریا و عجبی که قابل کنترل نیستم این آدمو نخواهد گرفت، چون بزرگی مطلق رو خواست نه بزرگی نسبی رو هدف قرار داد. راه اول با تکبر، مبارزه با تکبر، اینه که تو بخوای بزرگ بشی ولی مطلق رو بخوای. راه دوم، اینو شرحشو دیروز دادیم، غیر از تو این فهرست، غیر از نکاتی که اضافه شد که روزهای قبل نگفتیم، دیگه از این لحظه به بعد داریم حرفای تازه بحث رو برای ادامه بحث میگیم. بعضی از دوستان مقیدن که ما قشنگ شسته رفته کنیم بحث رو، اینجوری میگم ما بحث کنیم، بگو کجاش تا جوری که ما قاطی نکنیم. حالا ما هم داریم همین کارو میکنیم. از اینجا به بعد نکته دقیقاً جدید بحثه. هر کی میخواد با تکبرش مبارزه بکنه تا بتونه بزرگ شدن حقیقی خودش رو در خودش تمناش رو ایجاد کنه، راهش هم پیدا کنه، باید کوچیک بشه. تا میتونه کوچیکی بکنه، تا میتونه تواضع بکنه. در مورد مفهوم تواضع به معنای اعم یکمی صحبت کنیم، عرضم رو تموم کنم. تواضع به معنای اعم، اگر تکبرم صحبت کردیم یادتون هست که تکبر به معنای اعم رو داریم صحبت میکنیم، یعنی تکبر به معنای یکی از رذایل. تواضع به معنای اعم، کوچک شدن به معنای اعم، یکی از قشنگترین مصادیقش که فوری هم اثر میگذاره، معجزه آسا، تکوندنده است، انقلاب ایجاد میکنه در عالم. تیره داره به سمت تو میاد از بلا، تا کوچیکی میکنی به این شیوهی که میخوام شما عرض کنم، تیره میره اونور. خدا گفته برو، شب قدر برات مقدر شده، این بیاد تا این کارو بکنی، تیره میزنه اونور. یکی از ملائک بالش رو یواش تق میزنه، میره بغل زد میشه، تیره بلا رو رد میکنه، زودم اثر میگذاره. نه اینکه حالا این تیرو بخور تیره بعدی افکتی برات میکنیم، نه همون عجیبه کلا. نه حالا کلی داریم صحبت میکنیم، خطکش نداری پس فردا. کوچیکی بکن. یکی از مصادیق کوچیک شدن استغفار کردنه. خدا غلط کردم، کوچیک شدی، خدا غلط کردم. حالا میخوای قشنگ ترش کنیم اینو که دیگه مشتی بشه، بگو خدا چی رو غلط کردم. خدا من غلط کردم، این کارو کردم، اون کارت هم بگو. کلا نگو که خب ما اشتباه زیاد داریم، خدا ما رو ببخش. ببین زیر سیبیلی داری در میکنی، رند باز در نیار، قیافه نگیر. مثل این که به کسی انتقاد میکنم، یه خب البته ما عیب زیاد داریم، ببین سالا تو خلاف نکن، همین یه دونه رو قبول کن، کوچیک میشی. همین یه دونه رو بگو من غلط کردم. اقرار رو باید بکنی تا نجات پیدا بکنی. آقا یه قدم دیگه بریم جلو یا نه؟ میخواید نریم؟ سخته؟ پس جواب نمیدین. بریم یه قدم دیگه جلو؟
میخوای کوچیکی کنی استغفار کن، میخوای خوشگلتر بشه از گناهت، میخوای خوشگلتر بشه دلیلشم بگو، دلیلشم بگو. گول خوردم، نفهمیدم، تو روی فراموش کردم، خب به دنیا خرابم کرد. بگو، بگو قشنگ، نه ترس، بگو. کوچیک میشی. یکی از راه‌های مقابله با آن تکبر به معنای اعم و بزرگ شدن به معنای حقیقی کلمه این که کوچیک بشی. برعکس بزرگ شدن، کوچیک بشی، کوچیک بشی. یکی از مصادیق قشنگ تواضع استغفار. یکی دیگه از مصادیق فوق‌العاده زیبای تواضع به معنای اعم چیه؟ ای خدا، ای امام حسین، حالا که شما هم نمیدونید چیه که فعلا ما رو تحویل بگیری به اندازه یه ذره اعتمادی که میتونید به ما بکنید، بعد یه دعا میکنم، یه الهی آمین بگید، بعد اگه دیدید نه مهم نبود الهی آمینتون رو پس بگیرید. باشه. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین این تواضع بعدی رو هم در دلهای ما به زیباترین شکل قرار بده. الان همین کاری که کردی که نمیدونستی برای چی داری الهی آمین میگی، ولی اعتماد کردی به برادر دینی الهی آمین گوی، این خودش این تواضعه. همین کاری کردی، این تواضعه.
اول بگو ببینم، اصلا نمیخوام بیام، برو.
یکی دیگه از مصادیق تواضع اینه که دعا کردی دیگه، نترس، ناراحت نشو وقتی من اینو میگم، بعدش قصه نخور، دعا کردیم این بعد انشالله درست میشه. امر خدا رو فوری اجرا کن. تأخیر انداختن نماز بوی تکبر میده، بوی تکبرم نزار بده، زود اجرا کن، امر خدا رو زود اجرا کن، منمون نکن. استغفار زود استغفار کن، نماز زود بخونش، این میشه تواضع. خدا میگه وای 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 این کوچولو منو ببین، من الان بزرگش میکنم. اینا چرا؟ این چی شده؟ اینقدر خدا عزیز شده، عزیز دردونت شده، میگه این چقدر زود کار منو اجرا میکنه، هر چیش کنم یه چشم زود انجام میده. آمدن پیش امام صادق علیه السلام، یه نفر رو تعریف کردن، روایتشو گشتم الان همراهم نبود، نوشتم براتون، اگه یادم بود براتون میارم. گفتن آقا یه نفر هست از دوستان ما شیعیان که هممون با تو دوستیم، تو بین ما، ما هر کی هر سخنی از شما نقل میکنه این زودتر از همه میگه من قبول کردم. آقا اینقدر براش دعا کردن، فرمودن این معنای اخباته. اخبات هم یکی از مقامات ویژه عرفانیه. تواضع تو هم با ترسه. اخبات فرمودن اینا واقعا جزء مخبتینه. حالا رو باید براتون بیارم، جالبه. خب یه نفر هست تو این ما زودتر از همه میگه امام صادق گفته من قبول کردم.
عجب، امام صادق فرموده. خب بله، چاره‌ای نیست، آدم باید قبول کنه. اوه، یه تریلی باید بیاد ناز این آقا رو جمع بکنه. راحت میگه من قبول کردم.
یکی از مصادیق تواضع معنای اعم که باید روش کار کنیم زود اجرا کردن امر خداست. ماها بعضی وقتا ظرفیت نداریم زود اجرا کنیم. شیطان بعضی وقتا به شما میگه که تصویف توبه شنیدید؟ رازشو من به شما بگم. میگه حالا بعدن درستش میکنیم. اصلا تصویف کار شیطانه. میگه ببین این کار خوب میخوای بکنی؟ میگه آره. میگه خب بعدن. حالا عجله چه عجله داری؟ بعدن. پدر صاحب بچه رو در آورد. بعدن میگه من میخوام انجام بدم. شیطان میگه خب برو انجام بده. ای نامرد، نکنه هیچ اثر دیگه ای نداره دیگه، تو میگی برو انجام بده. میگه نه دیگه، من زهرشو گرفتم، زهر اون خوبیه رو گرفتم، یعنی زهری که من بود به شیطان بزنه، شیطان لامصب عقب میندازه.
زود انجام بده. بالاش برو. معطل نکن. معطل میکنی چرا؟
مثال مهمش نماز اول وقت. اون وقتی رفتی شما میبینید که از مرحوم قاضی مکرر شاگردانشون نقل کردن هر کی نماز اول وقت خون به جایی نرسید آب دهن به صورت من پرتاب کنه. این عبارت رو نمیتونه بگه، بی ادبی گفتنش. تو باید مرحوم قاضی بدونی کیه که این حرفو داره میزنه، راحت ازش نقل نکنی. مگه چیکار میکنه نماز اول وقت؟ یه جوان دانشجویی از من میپرسید، میگفت من دقت کردم شما دقیقه رفته چپ میری راست میری نماز نماز این چیه مگه؟ گفتم مثلا خب من با 100 تا سخنرانی کنم بگم چیه، سر پای اومده میگه مگه چیه، همه چیه. فهمیدی دستور خدا؟ زود دیگه معطلش نکن، نذار نفس تصویف بی اندازه وسط. یکی از مصادیق تواضع معنای اعم اینه. یکی دیگه از مصادیق تواضع معنای اعم بگذارید بمونه برای بعد. میخوام ببرمتون کربلا با این احساس قشنگ که یه مدل زیبای نازنین عارفانش توی کوچولی تو کربلا پیدا شد. بچه ها بزرگترا رو میبینید دوست ندارید برید باهاشون خاطی بشید؟ نوجوانیشون یکی از کشش‌های ناز و نازنین فطریشون اینه که دوستان دیگران بزرگ اونا رو حساب کنن. این یک خصلت طبیعی معمولی از کنارش رد نشو، این یک احساس عارفانه است. بهش نرسی تبدیل میشه به بزرگترین بیماری به نام تکبر. بهش برسی نمیتونی از خیمه حسین دور بشی. نمیگه حالا ما هستیم با همین فاصله، نه میری جلو. تو کربلا یه نوجوان داره با عبدالله حسین تو بین نوجوانها. نمیدونم چرا کربلا نوجوانها اینقدر نقش ایفا کردن. خیلی حرفا توش هست. به نام عبدالله ابن حسن. ببینه بزرگترها همه یکی یکی شهید شدن. نتونست طاقت بیاره. آخر سر تعبیری که میگن دستشو از دست عمش زینب کشید و به سمت حسین رفت. نمیتونست به جنگه. تنها کاری که کرد علیه اون ملعونین فریاد زد با اون کلام نافذش. وای خدا کار حسین به کجا کشیده که یه نوجوانی رو سینه‌ش افتاده دستشو برده بالا گفته به خدا نمیذارم عمومو بزنی. خدای تو بخوای حسینو بکشی، بخوای به امام حسن سهمیه بدی تو کربلا، میخوای چی کار کنی؟ میخوای عاشقای حسینو بکشی؟ خدای ترسیدی اگه عبدالله رو بدن حسین نیفته این عزادارا دق نکنن؟ دوست داشتی اینا دق بکنن؟ چی کار میخوای بکنی؟ نمیتونم صریح بگم، بذار یه جای دیگه برم به یه جای دیگه.
گفتن حسین انقدر علاقه به امام حسن داداشش داشت، گاهی می‌نشست داداشش رو نگاه می‌کرد همینجور عشق می‌ریخت. امام حسن می‌فرمود حسینم چرا گریه می‌کنی؟ داداش نازنینم بهتر از جانم. حسین می فرمود عرضه می داشت داداش یاد اون لحظه ای افتادم که زهر جگرت را آتش می زنه. نتونستم تحمل کنم، سوختم،
اشکم جاری شد. یعنی داداش حسنم خیلی دوست دارم، خیلی بهت علاقه دارم، امام حسن چیزی جواب نمیدادن، فقط میفرمودن حسین تو داری برا مصیبت من گریه میکنی در حالی که خودت کربلا داری. داداشم مصیبت من چیزی نیست در مقابل کربلای تو. اما حسین تو حرف خودش به داداشش اعلام کرده داداشم دوست دارم. امام حسنم میفرماید به زبان حال تو سکوت، حسینم منم تو رو خیلی دوست دارم، یه روز بهت نشون میدم چقدر دوست دارم. وقتی عبدالله و سفرت قرار دادم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.